درصد متوسط و 26% زیاد. ولی همین احساس صمیمیت با مادر 11% کم، 50% متوسط و 39% زیاد گزارش کرده بودن. خشونت علیه فرزندانم تو تقریبا جامعه آماری ما وجود داشت، حدود 0.1%، کمتر از 0.1، 0.7% تقریبا خشونت علیه فرزندان زیاد بوده، 12% متوسط و 87% هم کم بوده، یعنی در حد خشونت کلامی اینها. یه نکته دیگه هم که در کنار این سنجیدیم، چون بحث جایگاه پدر در خانواده هستش، بحث فعالیت‌های مشترک بین اعضای خانواده بوده. اعضای خانواده چه فعالیت‌هایی رو با یکدیگه انجام میدن یا چجوری اوقات فراغت مشترکی بینشون چی هستش؟ آیتم‌های مختلفی رو دیده بودیم که رفتن به جشن‌ها و مراسم‌ها و میهمانی‌ها و دور همدیگه رو به عنوان عناصر غیر انتخابی، یعنی معمولاً افراد با همدیگه میرن که بیشترین فراوانی رو داشته.
درسته.
از طرف دیگه رفتن به پیکنیک و جشنی تو خیابون، پرسه‌زنی در حقیقت، یا سفرهای سیاحتی در رتبه‌های بعدی قرار داشتن. ولی از طرف دیگه پرسیدیم که خب اولویت اولتون چی هستش؟ طبیعتاً خانواده اولویت اول افراد تو همه آیتم ها بود. ولی نکته جالب این بود که تو رفتن به پیکنیک و گشت و گذار و پرسه‌زنی نقش دوستان در حال افزایش بود. حالا من میخوام اینو یه جنبندی بکنم. به این بحثی که در ارتباط با خانواده ها داریم، مخصوصاً جایگاه پدر، این هستش که صمیمیت با پدر در حال کاهش تو خانواده ها، صمیمیت با مادر بیشتره ولی پدر کمتر هستش. اگه بخوایم خواهر و برادرم اضافه کنیم، صمیمیت با مادر، خواهر بعد پدر هستش. حالا برمیگردم به علتهاش، ولی خانواده کماکان جایگاه اصلی اوقات فراغت اعضا هستش. حالا میزان رضایت رو سنجیدیم از زندگی خانوادگی. چیزی که بوده این رضایت از روابط با فرزندان بیشترین فراوانی رو داشته، یعنی پدران نسبت به فرزندانشون بیشترین رضایت از زندگی خانوادگی دارن. یعنی تو زندگی خانوادگی اگه آیتم های مختلف چیز کنیم، رضایت با خانواده بیشترین فراوانی رو داره، بیشترین میانگین رو داره، ولی رضایت از روابط با والدین کمتر از حد چیز هستش، اون مقداری که پدر مادر رضایت دارن از فرزندان. باز می‌بینیم که یک شکافی بین فرزندان و والدین داره ایجاد میشه. خب حالا علت این چی هستش؟ ببین ما چرا جایگاه پدر در حال کم شدن هستش؟ ببین دو سه تا بحث داریم، علت داریم ما. یک، افزایش شکاف بین نسلی هستش. دوم، تغییرات ارزشی که تو جامعه در حال جریان هست. سوم، مسائل و مشکلات اقتصادی. شکاف بین نسلی خب از عوامل مختلفی نشأت میگیره، طبیعیه. همه نسل های بشر تقریبا یک شکافی رو بین نسل های گذشته خودشون قبلیشون دارن، یک اختلافی وجود داره. ولی شکافی که الان فرزندان دهه مثلا 80-90 با پدرانشون دارن خیلی خیلی بیشتر از شکافی که بین مثلا فرزند بچه های متولد 60 با پدرشون هستش. علت این هم یکی بحث تغییرات ارزشی هستش. یعنی در گذشته پدر سالاری در خانواده حاکم بوده، پدر جایگاه اصلی تو خانواده داشته، ولی امروز چه اتفاقی افتاده؟ امروز جایگاه فرزند خیلی تقویت شده تو جامعه، چیزی که الان قبلا اهمیت داشت جایگاه خانواده بود که انسجام خانواده حفظ بشه، ممکن بود یکی از اعضای قربانی هم بشه، ولی الان هم چیزی که اهمیت داره آینده فرزندان هستش. خب وقتی آینده فرزندان ارزش پیدا میکنه، به تبع بحث آموزش جو پیش میاد، بحث رفاه پیش میاد که الان از دغدغه اصلی خانواده ها هستش، یعنی آموزش فرزندان به رفاه اونها.
آقای دکتر حیدری عزیز، چون این موضوع بسیار بسیار مهمی هست، همونطور که شما هم اشاره کردین و بخش های مختلفش رو گفتین، اگر موافق هستید ادامه بحث رو انشاءالله در روزهای آینده در همین برنامه داشته باشیم با شما.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم، استفاده کردیم از صحبتاتون.
خوبی داشته باشید.
همچنین شما و باهاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
مهربان باشیم، شاید فردایی نباشد،
شاید هم باشد و ما نباشیم.
در محله ما نسیم مهربانی میوزد.
همسایه ها وقتی به نانوایی میروند، برای پیرزن تنهای محل نان تازه میگیرند.
اهالی محله ما همه به هم سلام میکنند.
اینجا بچه ها برای پرندگان دانه میپاشند.
مردم محله ما در رانندگی هم مهربانند.
پیرمرد کاسب سر کوچه جنسی رو که با قیمت قدیم خریده با همان قیمت به مردم میده.
همدلی حال همه را خوش میکنند. حال همه را خوش میکنند. خوش میکنند.
ایران جغرافیای مهربان.
وقتی دل مهربونه هم زبونه انگار دوباره بهاره، بهار شادی میاره، دلامون بیقراره.
بیا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشیم، انیس جان غم فرسوده بیمار هم باشیم.
رادیو فرهنگ برگزار میکند
نخستین همایش ملی ایران جغرافیای مهربانی.
جغرافیای مهربانی
با هدف ترویج فرهنگ نیکوکاری و تکریم نیکوکاران و خیرین کشور.
شهر سربزاران، سبزوار،
9 اسفند 1399، دانشگاه حکیم سبزواری.
بله، چند روزی هست که درباره اولین همایش ملی ایران جغرافیای مهربانی صحبت میکنیم با شما دوستان شنونده. در این لحظه هم ارتباطمون برقرار شده با همکار گزارشگرم سرکار خانم سمیه نجفی از سبزوار. خانم نجفی سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه. هلوش 3-4 دقیقه فرصت داریم، بفرمایید که چه خبر از همایش ملی ایران جغرافیای مهربانی.
بله، درود بر شما و درود بر خوبان رادیو فرهنگ که از شهرستان سبزوار، شهر سربداران و دارالمؤمنین با ما همراه هستید در این روز فرخنده که ولادت با سعادت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو خدمت شما و عزیزان شنونده تبریک عرض میکنم. ما در مراسم بزرگداشت روز پدر مهمان مردم عزیز و مهمان نواز شهرستان سبزوار هستیم، شهرستانی که به مرکزیت این شهر به همین نام هستش و اطراف اون رو شهرستان جوین، از جنوب به بستکن و از مشرق نیشابور و شهرستان خوشاب و از مغرب شهرستان داورزن و شهرستان نیامی و همینطور که فاصله سبزوار تا مشهد مقدس که از همینجا عرض ارادت و ادب میکنیم به ساحت مقدس سامن الحجر حضرت علی ابن مصطفی رضا علیه السلام که در 240 کیلومتری این شهر هستش حضور پیدا کردیم که هوای اینجا بسیار سرد و خنک هستش، اما با گرمی حضور مردم و رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی در این مراسم همدلی و مهربانی برنامه و مراسم ویژه ای از رادیو فرهنگ تقدیم همه هموطنان عزیز خواهد شد و امروز با مراسم ویژه ای با حضور پیشکسوتان عرصه هنر و ورزش از جمله جناب آقای سجاد حسین آبادی قهرمان سوم جهان کشتی، همینطور جناب آقای دکتر قائم اعظم حضور شما آقای دکتر علی تصمیمی قائم مقام رئیس دانشگاه حکیم حاج ملا هادی سبزواری و هنرمندان دیگری در عرصه پهلوانی در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد که قرار هست بعد از ظهر هم مراسمی برگزار بشه. یک کوتاه هم در خصوص برها جاذبه های تاریخی و فرهنگی شهر دارالمؤمنین برای شما اشاره کنم.
کوتاه اگر بفرمایید. بعد
سپاسگزارم. اولین جاذبه دیدنی خدمت شما عرض کنم که مسجد پامنار هست، مدرسه علمیه شریعت مداری، راست بازار سرپوشیده سبزوار، حمام تاریخی قیصری و کاروان سرای فرامرزخان و موزه مردم شناسی و به خصوص آرامگاه حاج ملا هادی سبزواری و به حال منزل پدر انقلاب حاج به حال حمید سبزواری که هم در سبزوار هستش. فرصت نداریم اما شیرینی محفل این به حال محله و سبزواری که بهشون بگیم انواع خوشبار و انواع کلوچه های محلی به خصوص غذای محلی کلمه جوش هستش. من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. همکار گزارشگرم سرکار خانم سمیه نجفی است که از سبزوار با ما هم کلام شدید. با شما خداحافظی میکنم، وقتتون بخیر باشه.
درود بر شما، تا سلامی دوباره، بدرود و خدا نگهدار.
خداحافظ. اینجا همچنان در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. 11:10 در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ رو میشنوید. اگر روزهای گذشته هم شنونده ما بوده باشید میدونید که ما یک قولی دادیم که پیگیری بکنیم اقداماتی که مسئولین محترم دارن انجام میدن درباره زلزله سیسخت و اینکه در این لحظه هم قرار هست گفتگو کنم با دکتر محمد حسن قوسیان مقدم، دبیرکل و سخنگوی جمعیت هلال احمر کشور. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه، این روز رو بهتون تبریک میگم.
جناب معنوی سلام عزیز هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه در قلمرو فرهنگ در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر قوسیان مقدم، چه اقداماتی تا به امروز هلال احمر انجام داده برای هموطنانمون در شهر سیسخت؟ هلوش 3-4 دقیقه هم فرصت داریم، بفرمایید.
خدمتتون هستم. من شما خدمتتون که بعد از وقوع زلزله در شهر سیسخت و کلا در شهرستان دنا که مجموعه روستاها و شهر سیسخت رو در بر میگیره، از همون ساعت‌های اولیه جمعیت هلال احمر با بقیه دستگاه‌هایی که عضو ستاد مجدد بحران استان هستند در شهرستان سیسخت، شهر سیسخت حضور پیدا کردند. ما در شب اول بنا به درخواست ستاد مدت بحران 2 اردوگاه رو در سالن‌های شهر ایجاد کردیم برای کسانی که اگر که نیاز باشه در اونجا اسکان پیدا کنن، با تجربه که اون شب ما بارندگی داشتیم و فرداش هم. از استان‌های معینمون ما به تعداد کافی چادر رو و بسته‌های غذایی 72 ساعته رو منتقل کردیم.
درست.
در روز اول که پنجشنبه بود ما 1000 دستگاه چادر رو و در شب دوم 800 دستگاه توزیع شد و بعد از اون روستاها رو هم حدود 16 روستا رو هم تحت پوشش قرار دادیم. تا کنون نزدیک به 4000 دستگاه چادر رو در شهر سیسخت و روستاها توزیع کردیم. بسته های مواد غذایی رو که جمعیت هلال احمر اساس استاندارد خودش به عنوان بسته غذایی 72 ساعته داره، تا روز قبل حدود 2000 بسته غذایی رو توزیع کردیم. مجدداً ما چون 3000 بسته رو برده بودیم و 1000 تا هم دیروز ارسال کردیم، آمادگی داریم یه بسته غذایی 72 ساعته دیگه رو هم توزیع بکنیم. الحمدلله از بحث توزیع چادر مشکلی نداریم، هم ذخایر چادرمون در استان و هم استانهای معین آمادگی دارن. البته خب وضعیت شهر سیسخت وضعیت خاصی هست، چون که تخریب ساختمان‌ها انجام نشده، سقف نیومده پایین، وسایل زندگی صدمه به اون صورت نخورده، در اکثر قریب به اتفاق معدود هست ساختمان هایی که تخریب داشته باشن. ما توزیع چادر پتو هم تقریبا 1000 تخت پتو و موکب توزیع کردیم، ولی خب زیاد ضرورت نداره چون که اکثر نیاز رو اونجا دارن. الان مشکلی که داریم، خب البته وضعیت سیسخت شهر برف و آفتاب میگن خودشون، یه لحظه اونجا برف هست یه لحظه یا یه روز بعد میدید آفتاب خیلی تندی هست، به هر حال وضعیت هوایی وضعیت مناسبی نیست. انشالله بحث اسکان موقت و تعمیرات هر چه زودتر انشالله آغاز بشه مشکل اونجا کمتر خواهد بود. جمعیت هلال احمر کماکان آمادگی داره که در صورت نیاز و درخواست مسئولین محلی اقدامات پشتیبانی بیشتری رو هم انجام بده. با استاندار محترم ما در تماس روزانه هستیم، مدیر عامل استانمون هم در اونجا هست. البته هنوز ما نیروهای امدادی استانهامون اونجا مستقر هستن، نیروهای جدیدمون که بحث حمایت های روانی دارن از روز قبل اونجا شروع به فعالیت کردن که در این زمینه هم کمک کننده هست.
خدا قوت میگم هم به شما هم همه همکارانتون، آقای دکتر محمد حسن قوسیان مقدم، دبیر کل و سخنگوی جمعیت هلال احمر کشور. با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم، خداحافظ شما. خیلی ممنونم.
13:15 سپاسگزارم که در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ رو میشنوید. رسیدیم به بخش مقرنس همراه با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما، این روز بر شما مبارک.
سپاسگزارم، بندم تبریک عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. خب آقای مجدی، قرار هست که در روز میلاد با سعادت امام علی علیه السلام از ویژگی های معماری حرم امام علی علیه السلام برامون بگید، در خدمتون هست.
بله خواهش میکنم، در خدمتون هست. خب اولا که بگیم در سال 40 هجری قمری که حضرت مولا در واقع شهادت میرسن، در اون زمان نجف وجود نداشته، یعنی در واقع اینجا یک زمینی بوده که فاصله به سبب مربوط بوده به کوفه، کوفه مرکز بوده و اهمیت بیشتری داشته، هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ خلافت. بنابراین میشه گفت که شهر پیرامون این مسجد و این مقبره شکل گرفته، بخاطر همینه که اصلا شکلش و شکل شهر رو نگاه بکنی متوجه میشید. خب داستان خیلی این توسعه هایی که الان اتفاق افتاده یک باره نبوده، طبیعتا ابتدا یک مقبره ساده بوده.
بله.
ابتدا یک سنگ قبر ساده بوده، چون مدت ها پنهان بوده تا دوره عباسی. در دوره عباسی در واقع اقدامات اولیه برای ساخت یک به اصطلاح بنایی بر روی این مقبره که پیدا شده بوده و مدت ها پنهان بوده انجام میشه، و در دوره آل بویه است که اولین بنا یا گنبد در واقع گنبدخانه ساخته میشه. در دوره ایلخانی احتمالاً اقداماتی حالا برای ساخت گلدسته و در واقع شاید اون چیزی که ما در مقابل خودمون میبینیم بعضی که از در اصلی وارد میشیم، یا همون در واقع ایوان طلا، ایوان طلایی که الان شما میبینید که دو تا گلدسته داره و در واقع یک ساعت هم جلوی شما هستش، یعنی سه تا ما در واقع شکل گنبد، شکل معزنه که نه، دو تا معزنه است، یک ساعت. وقتی که شما از باب امام رضا وارد میشید از ساعت عبور میکنید، ساعت در فراز اون هستش، بعد میرسین به در واقع ایوان طلا. ایوان طلا رو در زمان نادریشون انقدر مفصله که من میخوام توضیح بدم یک ساعت طول میکشه،
مجبوریم که خلاصش کنیم. خلاصه
بعد ما دقیقا میبینیم که ایوان طلا اتفاقاً عوارض و در واقع المان ها و عناصر زیبایی شناسی و تزئینات معماریش ما رو میبره به دوره نادرشاه، من جمله اون گل های برجسته بسیار برجسته که در لچکیاش کار شده، دقیقاً سبک دوره نادری، یعنی ما هم خط دوره نادرشاه رو اینجا داریم، دوره افشار دست نخورده، هم تزئینات این دوره رو داریم و تلاکاری. تلاکاری خب در سال 98 همچنان ادامه هم داره، من گزارشش رو میدیدم که در واقع مرمت شده، پژوهشگاه میراث فرهنگی هم دوستان اونجا کار کردن، مقالاتی دادن و کار بازسازی به اصطلاح این تایل ها یا این کاشی های به اصطلاح متلا یا تلاکاری شده همچنان ادامه داشته که اینا رو باز کردن دوباره گذاشتن و بارها این اتفاق افتاده. گنبدی که میبینید گنبد بزرگی است، نسبتا 12 تا پنجره داره. خود این مجموعه بیرونی هم، یعنی اون رواقهایی که بیرون کار شده که رواق دیگه نیستش دیگه، دقیقا میتونیم بگیم حجرات، یعنی درسته. پیرامون این حیات اصلی که به وجود اومده در دوره‌های بعد که چند تا مثلا چندین بنای مختلف، حالا از مسجد بالا سر شما بگیرید تا چند تا مدرسه بوده، تکیه بوده و اینها، تمام حجرهایی هستن شبیه مدرسن، دقیقا انگار شما وارد یک مدرسه میشید و دو طبقه هن که حالا تعداد این حجرها مشخصه که یک زمانی مدرسه طلاب علوم علمیه بوده که در زمان صدام حسین در واقع این متوقف میشه، یعنی از اونجا خارج میشن، و این شکلی که در واقع الان هستش میتونیم بگیم که بیشتر حالا شاید از دوره صفوی ایجاد شده باشه به این سو، و خب بارها و بارها هم دیگه تغییر کرده که از درهای متعددی که از بیرون 5 در و در واقع فرم منحصر به فردی که نمیتونیم بهش بگیم از لحاظ معماری بگیم مثلا 3 ایوانه یا 4 ایوانه، یک شکل خاصی داره، یعنی نشون میده که در واقع تحولاتی که درش ایجاد شده همش بر اساس یک فرمول نبوده و سعی کردن اون چیزی که گذشتگان کار کردن رو تا حد زیاد نگه بدارن.
درسته. کلام آخر،
وقتی قیاس میکنیم با گنبد به عنوان مثال امام عسکری، این دقیقا میبینیم که شکل گنبد شبیه این، در واقع میتونیم بگیم که کارهایی در اینجا انجام شده در عراق، کلن در عتبات عراق انجام شده، خوب. در یک دوره مشخصی طراحیش یک وحدتی رو به ما نشون میده، طراحی این بنای متعددی که در اینجا هستش، و نشون میده که در واقع ایرانی ها در اینجا رد پای ایرانی ها خلاصه همیشه در این منطقه وجود داره در بین النهرین باستان تا دوره مت... متأخر و نشون میده که ایرانی‌ها همواره تلاش داشتن که در واقع در دوره اسلامی به ویژه اینجا کارهای ماندگاری از خودشون به جا بذارن. از هندوستان در اینجا کار هست، درهای بسیار زیبایی که کار شده، تا حتی سلاطین عثمانی که اومدن که در واقع کار خودشون اینجا انجام دادن و هر کسی در واقع از عالم اسلامی اومده یک از خودش یک تلاشی کرده، یک سعی
به یادگار
آثاری به جا گذاشته.
خیلی ممنونم از شما عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر، که همراهمون بودید در بخش مقرنس. با شما خداحافظی
می‌کنم.
خداحافظ.
از وقتی که کرونا اومده رحمت دکتر زیاد شد، بعضی از مردم ماسک نمیزنن، مثلا دستاشون خوب نمیشورن یا علاقی مسافرت میرن، بعد مریض میشن و زحمت خودشون و دکتر زیاد. مامان امره سلامتی خاله مرضیه همه اونایی که کرونا گرفتن به من ایدنگاسی رو یاد دادن. تو ولی حلی العظیم لا اکراه فدی قطعت سواجین روش رو من القای برنگر اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو. باید کردم مثلا خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودش مریض نشن. انقدر دکتر رو برم خطر من داده.
خب رسیدیم به بخش کرونا نامه، اما خوب بدونید که پژوهندگان چینی در بررسی به نتیجه رسیده بودند که میانگین شمار بیماران کووید 19 که گروه خونی آ دارن از بقیه گروه‌های خونی بیشتره. ضمناً از مدت‌ها پیش هم دانشمندان به این نتیجه رسیده بودند که مردم با گروه خونی او کمتر به بیماری مالاریا مبتلا میشن. اما در این بخش میخوام همکلام بشم با دکتر حسین ابراهیمی مقدم عزیز، روانشناس، که سلام میکنم خدمتشون و آی دکتر این روز بر شما مبارک.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه دوستان خوبتون، عیدتون هم مبارک باشه انشالله که همیشه شاد باشید.
سپاسگزارم. آقای دکتر ابراهیمی مقدم، خب ما همچنان درگیر ویروس کرونا، بیماری کرونا هستیم
متاسفانه.
واقعا چطور میتونیم در این ایام و حالا شرایط بحرانی که پیش میاد آرامش خودمون رو حفظ بکنیم و واقعا راهکاری داره؟
بله، واقعیت همین هستش که میتونیم از راهکارهای متعددی استفاده بکنیم. به عنوان مثال فرض بفرمایید همین امروز چه خوشبختانه خب روزه جشن و شادی و عید هست.
بله.
ما میتونیم از یک سری راهکارهایی استفاده کنیم مثل خنده درمانی. اگر که ما بتونیم شرایطی رو فراهم بیاریم که با یک احساس شادی و شادمانه، حالا اون میتونه یک برنامه شاد تلویزیونی باشه، میتونه یک کلیپ شادی باشه که مثلا فرض بفرمایید من میام میگیرم، حالا از شبکه‌های خانگی تهیه میکنم، کنار خانواده نگاه میکنم، یا حتی شاید استفاده از تمثیل‌ها یا جوک هایی که اون احترامات البته درش لحاظ شده باشه ولی لبخند روی لبهای من بیاره.
بله.
میتونه میزان مقاومت روانی ما رو به شدت افزایش بده. یک راهکار شاید ساده به نوعی ارزان قیمت یا شاید رایگان که در اختیار هر یک از ما میتونه باشه. از طرف دیگه ما زمانی میتونیم اون میزان مقاومت روانی خودمون رو و به تبع اون میزان مقاومت بدنی خودمون رو افزایش بدیم که احساسات خوب داشته باشیم. یعنی بعضی از مواقع هستش که افراد اونقدر خودشون رو درگیر اخبار و اطلاعات ناخوشایند کرونا میکنند که حس این که هر لحظه قرار است این بیماری در خونهشون رو بزنه، مثل این که یه چاقوی برای سر شما آویزون باشه با نخ و هر لحظه شما میترسید که نکنه اون نخ پاره بشه.
دقیقاً.
خب احساس اضطراب خیلی زیادی به وجود میاره.
درست.
ولی من نوعی با خودم میگم که خب یک سری راهکارهایی هست، حالا اصطلاحاً پروتکل‌هایی هست،
شیوه‌نامه‌هایی هست.
آره. دقیقاً. عزیزان ما مطرح کردن، کسانی که تو این حرفه دارن کار میکنن مطرح کردن، حالا از بابت فرض هم استفاده از ماسک در جایی که نیاز هست یا استفاده از مسائلی که ضد عفونی کننده هست یا مواردی از این دست نرفتن تو مکان‌های عمومی،
رعایت فاصله اجتماعی. بله.
دقیقاً. وقتی اتفاق داره میفته دیگه من چرا باید بیش از اندازه خودم رو نگران بکنم؟
البته یکم نگرانی هم لازم هست های دکتر، چون امکان داره بعد از اون سمت دوستان بیفتن.
البته نکن بسید یک ماشینی میمونه که وقتی که خودش توی سرازیری داره میره دیگه نباید بهش گاز داد.
دقیقا.
و یه زمانی که توی سربالایی هست نیاز هست که حتما شما بهش گاز بدید. بعضی افراد خودشون تو سرازیری هستن، اونقدر استراب دارن که دیگه اگه ما هم بیایم مثلا فرد فهم خیلی بهشون استراب بدیم، خدا نکرده نمیشه کنترلشون کرد. اون دیگه کم نگرانی دادن در مورد اون آدمهای بیخیالیه که هنوز به نظر میرسه که به اصل واقعیت ماجرا پی نبردن،
باور نکردن.
دقیقاً آگاهی بهشون بدیم، اطلاعات بهشون بدیم و حتی شاید بعضا خانوادهشون یک مقدار این اخبار رو به گوششون برسونن. ولی کسانی که همینجور استراب دارند و چون روی صحبت ما با اونها بود،
بله.
استراب دارند و نگرانی دارند و ترس و مسئله از این دست، شاید بهتر باشه که ما یه مقدار اون احساسهای روانی خوب و مثبت درشون به وجود بیم تا خدا نکرده به نوعی
سرعتش زیاد نشه و بد نشه کنترلشون کرد. بسیار همالی، سپاس از شما ای دکتر حسین ابراهیمی مقدم روانشناس که با ما همراه شدید در بخش کرونا نامه. با شما خدا حافظی میکنم.
زنده باشید، خدا نگهدار.
خدا حافظت.
سلام و عرض ادب. امام علی علیه السلام فرمودند با مردم آنچنان معاشرت کنید که اگر بمیرید بر مرگ شما عشق ریزند و اگر زنده بمانید به شما عشق ورزند. میلاد با سعادت مولود کعبه، مولا الموحدین، امام العارفین، امام علی علیه السلام و روز پدر بر ملت شریف ایران اسلامی به خصوص مردم نجیب و ولایت مدار استان گیلان شهرستان رضوان شهر مبارک باشد. ارادتمند شما نهضت سفری رضوان شهر گیلان.
می‌خواستم بگم من همیشه به این کلام فکر میکنم که به امام حسن فرمودن هر چی رو برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند. از قصد این زنی میزنم، سعی میکنم تو زندگیم اینطوری باشم که هر چیزی که برای خودم میپسندم برای دیگران هم بپسند. ممنون از برنامه خیلی خوب از این رو.
با تشکر از برنامه خیلی خوبتون، روز پدر رو به همه پدرهای دنیا تبریک میگم. شادی رو پدرهایی که از دنیا رفتن، برای شادی رو اونام صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. با تشکر از برنامه خوبتون، پرزار هستم از آبی یک، خدا نگهدار.
تولد حضرت امیرالمومنین علیه السلام و روز پدر بر همه مبارک باشه. من پدرم رحمت خدا رفته حاج تقی و با بزرگم حاج حسین علی شهریاری و پدر خانمم عباس تاجر رحمت خدا رفتن، روحشون شاد باشه ایشالله. همه رفتگان پدرها روحشون شاد باشه. حمیدرضا شریعت هستم از روستای ویدر، خدا نگهدار شما.
در لحظات پایانی هستیم و امروز این بخش رو به شما تقدیم شد. برگی از تاریخ به روایت رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر مقرنس. همراه شدیم با عبدالرضا مجدی پژوهشگر هنر. در بخش گفتگوی روز صحبت کردم با دکتر حسین حیدری جامعه شناس. در بخش گفتگوی ویژه با آقای باقری‌زاد گنجی استاد تاریخ اسلام صحبت کردم و همین لحظات پیشم در بخش کرونا نامه هم کلام شدم با دکتر حسین ابراهیمی مقدم روانشناس. مدح تو را در شادی و در غم نوشتند، با این همه اما برایت کم نوشتند. تا خنده آمد بر لبت تصنیف گفتند، تا اخم کردی صد غزل ماتم نوشتند. فریادهایت را تنین رعد خواندند، چشم تو را هم چشمه زمزم نوشتند. وصف تو پیچیدست و ظرف شعر تنگ است، گاهی اگر ابیات را مبهم نوشتند.
سپاس از همراهیتون، خدا حافظ.
پس من برم دیگه، تو نمیای.
کجا؟
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو؟
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. عزیزم اما من خواهرمو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرشو میذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ تو بعد پتو با فرش اش نیست میدی؟ تو موچت برزدار رو میگی فرش؟ فرش اینجوری نیست، مثل قبل نیست دیگه. الان یه جایی هست قدیمه کیفیت داره، تذویر قیمت داره. همینجوری میخوام یه سرتون بدم. تو میری تره بار میگی فرش بده با لگد میندازی. باز از شهرت